بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شبهه محصوره و مانعی شبهه غیر محصوره و مانعیت آن از تمجیز علم اجمالی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که ملاک و معیار درباره تنجز علم اجمالی فعلیت تکلیف هست و حصر و عدم حصر در تنجیز اثرگذار نیست. اگر تکلیف فعلی باشد ولو شبه غیر محصور باشد علم اجمالی منجز است. اگر تکلیف از تمامی جهات فعلیت نداشته باشد شبهه محصوره هم باشد علم اجمالی منجز نیست. فرمایش ایشان تا اینجا گفته شد و ملاک را فهمیدیم. آنگاه می‌فرماید که اگر شک در تحقق غیر محصوره به وجود بیاد مکلف حکم محصوره و غیر محصوره را بداند، شبه موضوعی بشود، شک کند که این شبه محصوره هست یا غیر محصوره. درباره این صورت از شک شیخ انصاری قدس الله انفسه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این صورت شک در قیام دلیل است به اکتفاء محتملات ولو غیر محصوره نباشد، چون در غیر محصوره اکتفا می شود به محتملات و موافقت احتمالیه، در صورت شک هم دلیلی باشد دال بر این که به انجام یا به اجتناب از محتملات اکتفا بشود. می فرماید همچه دلیلی نداریم. نتیجتا اگر شک صورت بگیرد در باره شبهه‌ای که محصوره هست یا غیر محصوره، حمل به محصوره می شود، چون غیر محصوره باید ثابت بشود، به اثبات نرسیده است در مورد شک. اما محقق خراسانی می فرماید که در مورد شک به غیر محصوره بودن شبهه باید ببینیم که دلیل ما اطلاق دارد یا ندارد. اگر اطلاق لفظی وجود داشت، تمسک به اطلاق می شود در جهت اثبات غیر، در جهت اثبات تکلیف، یعنی نتیجه می شود محصوره. در موردی که الان شک داریم، تمسک به اطلاق نتیجهش چه می شود؟ شامل مورد شک. پس اثر در آخر نتیجه شبهه محصوره بیرون میاد. و اما اگر اطلاق لفظی نداشتیم، چون شک در این مورد برمیگردد به شک در تکلیف، اونجا دیگه تمسک به براءت کنیم، شک کنیم که اینجا شبهه غیر محصور است یا محصور است که تکلیف به عهده ما تعلق گرفته، یا غیر محصور است که آزاد هستیم، براءت جاری می شود، نتیجه برعکس اطلاق، یعنی غیر محصوره می شود، تکلیف به شکل تکلیف فعلی ثابت نمی شود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه از صفحه 471 تا صفحه 80 تقریبا می فرماید که اگر شک در تحقق غیر محصور بکنیم، طبق مسلک ما این شک برمیگردد به شک در قدرت. چرا؟ چون مبنای محقق خرانائینی این است که در شبهه غیر محصور مکلف قدرت بر انجام تکلیف ندارد. شک برمی گردد به شک در قدرت. آقای نساج یادتون نرد، در شک در قدرت اصل جاری نمی شود. این یک نکته اصولی است. چرا جاری نمی شود؟ چرا شد؟ الان گوش بدید. اولا قدرت امر اعتباری نیست. اصل آثار و احکام اعتباری را جا به جا می کند، ثابت می کند، برمی دارد. امر واقعی را اصل تبدل و تبدیل و تغییر ایجاد نمی کند، تابع واقع خودش هست. و ثانیاً ان رمز عدم جریان اصل در شک در قدرت بر اساس تصریح بعضی از صاحب نظران این است که شک در قدرت رافع تکلیف نیست، تکلیف ثابت است، قدرت هم بوده. شک میکنیم که الان قدرت برای انجام داریم یا نداریم، اصل جاری نمی شود. اصل که جاری نشد، باید در جهت انجام عمل اقدام کرد تا یقین حاصل کند که الان قدرت وجود ندارد. این نکته را گرفتید. بنابراین داستان شک در غیر محصور بودن شبهه از منظر این صاحب نظران ثلاثه معلوم شد. و اما رأی و نظر محقق نائینی درباره اصل مسئله چه بود؟ شبه غیر محصور مانع از تنجیز می شود یا نمی شود؟ رأی محقق نائینی قدس الله نفسه و ذکیر این است که شبه غیر محصور مانع از تنجیز علم اجمالی است. این رأیشون هست مطابق با رأی مشهور. برای این مطلب دو دلیل اقامه می کند. یک دلیل مبنایی است، مسلکی است، دلیل دوم تعبدی و استفاده از نص. اما دلیل اول می فرماید که شبه غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر انجام تمامی اطراف نداشته باشد. بعضی از اطراف شبه غیر محصور از حوزه قدرت مکلف خارج باشد. در این صورت می فرماید که شبه غیر محصور که به این گونه هست طبیعتا مخالفت قطعی امکان ندارد، که بعضی از اطراف از قدرت خارج است. مخالفت در صورتی امکان دارد که اطراف در حیطه قدرت مکلف باشد. از حیطه قدرت که خارج بود مخالفت معنی ندارد. بنابراین در صورتی که مخالفت قطعی امکان ندارد موافقت قطعی هم لازم نیست. چرا؟ مبنای ایشان موافقت قطعی متفرع بر مخالفت قطعی است. در صورتی که مخالفت قطعی امکان نداشت موافقت قطعی هم امکان ندارد. پس اطراف شبهه غیر محصور چه می شود؟ از حیطه قدرت خارج می شود. طبیعتا دیگه مقدور که نبود مطلوب شرع نیست. این دلیل اول. دلیل دوم همان حدیث ابوالجارود را نقل میکند که در کتاب وسائل جلد 17 باب 61 از ابواب اطعمه مباح حدیث شماره 2 احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکند از عن ابیه عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام سألته خدر به این مضمون که رأى احد الجبن في مكان وضع فيه الميتة. سؤال کردم از امام نسبت به جبنی که به اصطلاح نجبه جبن جبن مصلحه جبن سی ذاکرتنا جبن ضبط لغتش با ساکنه منطقه به اصطلاح عوام ارعان جفی جبن میگه با کسره با. سوال کردم از جبن، از پنیر که در مکانی گذاشته می شود، دیدم که در آنجا نیته گذاشته شده بود، چه حکمی دارد؟ آقا فرمود امن اجل مکان واحد یوج علافی هلمیت حرم جمیع ما فی الارضین. فقط متنی که روایتی را که شیخ انصاری نقل کرده با متن مسائل در این کلمه اختلاف داره. اونجا چه بود؟ حرم جمیع ما فی الارض، ولی اینجا در خود وسائل حرم جمیع ما فی الارضین. اشکالی ندارن، شیخ نقل مضمون کرده است، روایت با نقل مضمون که اختلاف در مضمونش ایجاد نشود اشکالی ندارد. حرم جمیع ما فی الارضین فما علمت، فما علمت ما فی حلمیت فلا تأخله و ما لم تعلم فاشتری فاشتری و بیع و کل. امام می فرمایید که در یک مورد که دیده شده است پنیر در جای نجسی بوده است، تمام موارد روی زمین را محکوم به نجاست می کنید؟ نه، آن جایی که بدانید که اینجا آلوده به نجاست شده است لا تأکل، کنار بکش، خودتو مرتکب نشوید. و جایی که نمیدانید بخرید، بفروشید و استفاده کنید. دلالت حدیث بر مطلب کامل است. یک مورد در بین موارد زیاد شاکلش چه میشود؟ شبهه غیر محصوره. بنابراین در شبهه غیر محصوره اجتناب جا ندارد. در باره دلالت اشکالی دیده نمیشود، اما در باره سند اشکال مسلکی وجود دارد. در این سند محمد ابن سنان آمده است. محمد ابن سنان توثیقات دارد، روایات دارد، ولی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که محمد ابن سنان توثیق ندارد، اعتبار ندارد، توثیق خاص براش گویا در نظر ندارد. اما تحقیق آن است که خود محمد احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خود خالد برقی که از این محمد ابن سنان نقل میکند، یک امتیاز است و توثیق هم براش آمده است. در مجموع محمد ابن سنان خالی از اعتبار دیده نمیشود بر مسلک ضعفا، اما بر اساس مسلک سید این راوی توثیق ندارد. در حسن در صورتی که که محققین روی این روایت حساب کرده اند و این مخصوصا این روایت معمولان بها هست، همین این روایت، خود این روایت که معمولان بها بود، علل اقل این روایت از اعتبار برخوردار هست، ولو توثیق اعتبار به طور کلی برای محمد ابن سنان به اثبات نرسد، عمل اصحاب روی یک روایت، اون روایت را دارای اعتبار می کند، می سازد. فرمایش محشیخ، فرمایش محقق نائینی را تا به اینجا به دست آوردین و نتیجه این شد که شبهه غیر محصوره مانع است تنجز علم اجمالی است. اما رأی و نظر سیدنا استاد کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 434 تا 5-6 صفحه بعدی، سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره تنجیز علم اجمالی به طور دقیق بر این به این نکته باید توجه کنیم که خود علم اجمالی به عنوان یک علم بلا اشکال محققه، علم محققه و اجمال در متعلقه. پس علم هیچ صدمه و آسیبی ندارد. برادر این که گفته می شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، با نگاه به خود علم، اجمال ربط به علم ندارد، اجمال ربط به معلوم دارد. این نکته را که گرفتیم، آنگاه می فرماید که اما در صورتی که متعلق علم اجمالی غیر محصوره یا محصوره باشد فرق نمی کند، اگر قلم رو علم اجمالی را دیدیم که مجرای اصل هست، علم اجمالی تنجس ندارد. به عبارت کوتاه میزان تعبیر ایشونه، میزان برای تنجس علم اجمالی نسبت به اطراف عدم جریان اصول هست. این نکته اصلی. میزان در تنجز علم اجمالی نسبت به اطراف عدم جریان اصول هست، و عدم جریان اصول هم یک قاعده دارد. قاعده عدم جریان این است که در اطراف مؤمنی وجود نداشته باشد. اگر مؤمن وجود نداشت اصل جاری نمی شود. در صورتی که اصل جاری نشود، فرق بین محصوره و غیر محصوره و اجمال و تفصیل و غیرها ندارد. علم است، منجز است و با اصلا جایی برای اجرا ندارد. اما خب تا اینجا شما تعجب کردید که دیگه غیر محصوره یعنی هیچ اثری ندارد. نه، می فرماید که نعم، اگر کثرت اطراف در شبهه غیر محصوره در حد زیادی باشد تا بدان جا که اجتناب موجب عسر و حرج بشود، و یا اینکه بعضی از اطراف قطعا از محل ابتلا خارج باشد، در این صورت بله اصل جاری می شود، چون حلقه یا قفل تعارض باز می شود، بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است یا بعضی از اطراف موجب عسر و حرج است که دیگه مانع از جریان اصل نیست، اصل اونجا جاری نیست چون اثر ندارد. و تمام که گفتیم حلقه تعارض از بین می دود و اصل جاری می شود تمام. اما می فرماید که اون کثرت اطراف که عسر و حرج می آفریند یا اون محل ابتلا که از دسترس خارج می شود، عنوانهای جدای عارضی است، عنوان عارضی است، ربط به محصور و غیر محصور ندارد. اونجا عدم جریان اصل به جهت غیر به جهت عنوان غیر محصور نیست، بلکه به جهت عنوان عسر است، به جهت عنوان خروج از محل ابتلا است. فرمایش ایشان به طور کامل در همین بیان رأیشان فهمیدیم که غیر محصور خود عنوان مانع از تنجز نیست، مگر اینی که موجب اون دوتا عنوان عارضی بشود که اون دوتا عنوان عسر و خروج از محل ابتلا تعارض را از بین میبرد و اصول جاری میشود. اصول که جاری شد، تعارض بین اصول وجود ندارد. در آن صورت علم اجمالی از تنجز میافتد. فرمایش ایشان رو گرفتیم کامل. به عنوان حسن ختام، رأی و نظر سید و شهید صدر کتاب حلقه ثالث جلد سوم، از جلد سوم صفحه 136. عبارات بسیار در سطح علمی بالاست. عنوان معقد بودن را تجاسر می شود که آدم به کار ببرد. تعبیرات در حد بسیار بالاست که از فهم ابتدایی هم گاهگاه خارج می شود. با دقت رأی و نظر ایشان را در این رابطه به دست آوردیم، با ساده سازی برای شما ارائه کنیم. در همین صفحه می فرماید سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه که مخالفت قطعیه ممکن نیست. این تکه مطابق است با رأی محقق نائینی. در صورتی که مخالفت قطعیه در مورد شبهه غیر محصور ممکن نبود، می فرماید مانعی از شمول اصل نسبت به اطراف علم اجمالی وجود ندارد. و چون که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج می شود و مجرای اصل نیست، در ما بقی اصل جاری می کنیم. می فرماید که بدین وسیله اثبات می شود که اجتناب در شبه غیر محصور واجب و لازم نیست. رأی و نظر ایشان. یک جنبندی مختصر عنایت کنیم، در جنبندی به ذهن شریفتون بسپارید که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند در بحث قبل، در درس قبلی گفتیم، در بحث قبلی گفتیم که شیخ انصاری می فرماید شبهه غیر محصور آن است که مکلکم عقلان به اطراف اعتنا نمی کنن، که انما غیر مقرونه به علم تلقی می کنن. بعد نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که در شبهه غیر محصوره بر اساس رأی محصر شیخ انصاری اعلام می شود مخالفت عملیه قطعیه جایز نیست، اما موافقت قطعیه عملیه هم واجب نیست. این رأی شیخ رو گرفتیم که برای ما مهم هست. محقق خراسانی هم رأیشان در نتیجه همین می شود که می فرماید اگر کثرت اطراف، همون که سیدان الاستاد فرمودن، موجب عسر بشود، طبیعتا مخالفت قطعیه ممکن نیست و موافقه و مخالفت قطعیه درست نیست، ولی موافقت احتمالی لازم است. در مجموع آنچه که استفاده شد این است که مخالفت قطعیه شیخ فرمود که درست نیست، جایز نیست، اما بر مبنای محقق نائینی مخالفت قطعیه ممکن نیست. البته در جمع میتونیم بگیم که شیخ فرضی اعلام میکند که اگر فرض کنیم مخالفت قطعیه عملیه را، مخالفت با حکم واقعی میشود. این فرضه. بنابراین در این رابطه اختلاف نظری وجود ندارد. نتیجتاً پس از جمع بین این اقوال چیزی که اعلام می شود خذ الغایات و اترک المبادی، شبهه غیر محصوره رو مانع بدانید یا مانع ندانید، در هر سر کثرت اطراف از محل ابتلا خارجه، در عمل اختلاف این نکته رو دقیق بنویسید، در عمل نقطه اختلاف بین صاحب نظران دیده نمی شود، اصل جاریست علی الاقل برای خارج شدن بعضی از اطراف از محل ابتلا. حالا غیر محصور رو مانع بدانید یا بگید که عسر و حرج عنوان دیگری است، در حالی که اگر دقت بیش از حد به کار نرود، در دید طبیعی عسر و حرج منتسب به غیر محصوره می شود، عنوان جدایی هست اما مربوط به غیر محصوره است، مستقل قابل تحقق نیست، تحققش از باب سبب و مسببه. لذا اون دوتا عنوان را جدا کنیم، یه دقت عقلی خارج از حد متعارف می طلبد، نتیجه بحث در شبهه غیر محصوره معلوم شد. در یک جمله شبهه غیر محصوره موجب مانع تنجز علم اجمالی است. آقای محمودی برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم الله علیه.